الرحمن الرحيم. الخامس لا ریب فی کون الالفاظ موضوعتن به ازاء معانیها من حیث و هیه لا من حیث و مرادتن للافظه ها لما عرفت بما لا مزید علی من ان قصد المعنا علا انحائهی من مقومات الاستعمال فلا یکاد و یکون و من قید المستعمل فی هازا مضافن الى ضرورت صحت الحمل و الاسناد فی الجمله بلا تصرف فی الفاظ الاطراف مع انه لو کانت موضوعتا لها بماهی مراده لما صح بدونهی بداهتا ان المحمول على زید فی زید قائمون و المسند الیه فی ضرب زید مثلا هو نفس القیام و الضرب لا بما هما مرادان مع انه یلزم کون و وضع عامت الالفاظ عامن و الموضوع له خاصا لمکان اعتبار خصوص ارادت لافظین فی ما وضع له اللفظ فانه لا مجال لتوهم اخذ مفهوم الارادت فیه کما لا یخفا و هاکذا الحال فی طرف الموضوع و اما ما حکی عن العلمین الشیخ الرئیس و المحقق الطوسی من مسیره ما الى ان الدلالت تتبع الاراده فلیس ناظرن الى کون الالفاظ موضوعتن للمعانی بماهی مراده کما توهمه بعض الافاظه. بحث بر سر این بود که آیا الفاظ وضع شده اند برای معانی من حیث و هی معانی یا الفاظ وضع شده اند برای معانی من حیث و ان المعانی مرادتن للافظ و المستعمل، آیا این قید اراده لافظ هم در موضوع له و در مستعمل فی حالا یا شرطن و یا شطرن جزء هست و یا جزء نیست؟ بحث بر سر اینه. مرحوم آخون می فرماین حق این است که بگوییم الفاظ برای معانی وضع شده اند، اما قید مراد بودن لافظ این ربطی به مستعمل فیه نداره. البته وقتی لافظ خواست لفظی را در معنایی استعمال بکند و حکمی را برای اسمی اثبات بکنه، لابد و ناچار باید اراده کند، تا اراده نکند استعمال نمی کنه. اما این اراده اراده ایست که در مرحله بعد از وضع، این اراده از انحاء استعمال و از مقومات استعمال، کما این که سابق هم داشتیم گفتیم اسم جنس که وضع شده است برای معنای اسمی، منتها وضع شده بود برای معنای اسمی من حیث و هیه هیه، یا لفظ من وضع شده بود برای معنای ابتداییت من حیث و انه حالتا للغیر. گفتیم این حیثیت ها از کیفیت استعمال هستند، یعنی واضع لفظ من را برای ابتداییت وضع کرده، لفظ ابتدا را هم برای ابتداییت وضع کرده. اما واضع اینجور گفته که شما هر وقت ابتداییت به معنای اسمی مقصودتون بود، اینجا کلمه ابتدا را به کار میبرید، و هر کجا ابتداییت به ما انه حالتا للغیر مرادتون بود، اینجا کلمه من را، پس منی که من را استعمال می کنم در حین استعمال قصد می کنم ابتداییت به معنای حرفی را، ابتداییت به ما انها حالتا للغیر را، و در ابتدا ابتداییت من حیث و هیه. چجور این قصد معنا من حیث و هیه یا قصد معنا من حیث و انه حالتا للغیر اینها از کیفیات استعمال بود و در مرحله بعد از وضع بود، این مراد بودن هم عین همون هاست. بالاخره شخص لافظ وقتی جمله ای را گفت و از شما تصدیق خواست و خواست شما او را تصدیقش بکنید، الا ولابد باید اون معنا را اراده بکند. پس این اراده از کیفیت‌های استعمال و از چیزهایی است که مربوط به استعمال، نه این که مربوط به وضع باشد، بگوییم جزء موضوع له فی هست یا شرط موضوع له هست یا شرط مستعمل فی هست. الفاظ برای معانی وضع شده است، نه معانی با قید اراده. برای اثبات این معنا هم چند دلیل ذکر می کنن که بعض از ادله را سابق داشتیم در معنای حرفی. اونجا گفتیم اگر این حالتن للغیر جزء معنا باشد و قید مستعملون فیه باشد، الا ولابد چند تا محذور پیش میاد. یکی از محذورها این بود که هیچ وقت در عالم خارج ما نباید بتوانیم امر مولا را امتثال بکنیم. برای این که من وضع شده است برای ابتداییت بما انها حالتا للغیر، یعنی با اون صورت ذهنیه، و وقتی صورت ذهنیه جزء معنا شد در جای خودش گفتن نتیجه تابع اخص مقدمتین هست. اگر یک جزء جاش در ذهن بود و یک جزء جاش در خارج بود، این کل را در خارج ما نمیتوانیم پیاده بکنیم و نمیتوانیم تحقق بش بدیم. بنابراین باید اوامر مولا اگر گفت سر من البصرت الی الکوفه، این من باید در خارج قابل امتثال نباشد، مگر این که اون حالتا للغیر را از او بگیریم و تجرید بکنیم. اینجا هم عیناً همین حرف را میزنیم، میگیم اگر الفاظ وضع شده باشد بما انها مرادتون للافظ. دیروز اگر نظر شریفتون باشد گفتیم اراده ای که در اینجا بحث می شود همون اراده حقیقیه هست، حقیقت الاراده هست نه مفهوم الاراده، و حقیقت الاراده جاش در ذهنه. حالا اگر بگوییم الفاظ وضع شده است برای معانی بما انها مرادتون للافظ، چون جای اراده حقیقی ذهن است، بنابراین باید در خارج قابل امتثال نباشه و قابل پیاده شدن نباشه، در حالی که ما میبینیم در خارج قابل امتثال هست بدون اینکه تجریدی هم در پیش بیاد. باز دلیل دیگر بر این که الفاظ وضع شده است برای معانی من حیث و هیه لا من حیث و انها مرادتون، ما داریم میبینیم زیدون قائمون که ما قائمون را بر زید حمل میکنیم، حمل قائم بر زید صحیح هست یا صحیح نیست؟ وقتی گفتیم زیدون قائمون صحیحه، و معنای حمل این است که میگیم هوه هوه، این اونه، این دوتا در خارج چی هستن؟ یکی هستن. در حالی که ما اگر اراده واقعی و اراده حقیقی را جزء موضوع له بگیریم، در واقع قائم می شود معناش ایستاده بما انه مرادون. و زیدم می شود اون جسم خارجی، بما انه مراد للافظ. پس این قید بما انه مراد هم قید است برای زید و هم قید است برای قائم، و فرض اینه هر دوی اینها جزئی واقعی هستند، جزئی حقیقی هستند. دو تا جزئی حقیقی با هم متغایرن یا عین هم هستند؟ با هم متغایرن، با هم متباین هستند، کاری با هم ندارن. حالا شما اگر بخواهید قائم را بر زید حمل کنید، باید قائم بما انه مرادون را حمل کنید بر زید بما انه مرادون، در حالی که این دوتا یکی هستن یا با هم فرق دارن. همین جور که اراده متعلق به قائم غیر از اراده ایست که متعلق به زیده، پس زید مراد با قائم مراد با هم متغایر هستند و متغایر را نمیتوانیم حمله بر متغایر کنیم، باید هر دوی اینها یکی بشن تا بشود حمل کرد. پس همین که ما میتوانیم بگوییم زیدون قائمون و هیچ تصرفی هم نمی کنیم، تجریدی هم نمی کنیم، قید اراده را هم از چیزی نمی گیریم، همین صحت حمل قائم بر زید خودش بهترین دلیل است بر این که اراده نه تو موضوع له زید مندرج است و خابیده است و نه تو موضوع له قائم. بنابراین این هم یک دلیل بر این که اراده جزء موضوع له یا جزء مستعمل فیه نیست. البته سابق هم باز ما چند تا اشکال کردیم، احتیاج اونجا گفتیم احتیاج به تعدد لحاظ داریم، اینجا هم میگیم احتیاج به تعدد اراده داریم، برای این که یک جا میگیم ما اراده جزء موضوع اون لهه، یک جا هم میگیم وقتی متکلم خواست جمله ای را بگوید باید مفاد جمله را اراده بکند، پس هر جمله ای که میخواد استعمال بشود به چند تا اراده احتیاج داره؟ دو تا، یکی اراده جزء موضوع له، یکی هم اراده ای که از کیفیت های استعماله، در حالی که ما یک اراده بیشتر اینجا نمیبینیم. پس بنابراین حق این است که الفاظ موضوعتون للمعانی فقط به ماهیه، دیگه بیش از این نیست، اما به ما انه مرادتون، این مراد بودن قید برای موضوع له یا مستعمل فیه نیست. تیکه تیکه بخوانیم شاید مناسب تر باشه. الخامس، لا ریب فی کون الالفاظ، شاید جای بحث نباشد که الفاظ موضوعتون وضع شده است در مقابل معانی. لفظ را وضع کردیم تا ما را به معنا دلالت بکند، خود معنا فقط یا معنا با قید مراد بودن. این الفاظ وضع شده است در مقابل معانی این الفاظ، منهی سهیه، برای خود معنا فقط وضع شده، نه معنا با قید مراد بودن. لا من حیث و هی مرادتون للافظه ها، لفظ زید وضع نشده است برای جسم خارجی بما انه مرادون للافظ. اصلا در دلالت تصوریه لافظ هیچ اراده ای هم که نداشته باشه، به ذهن سامع و به گوش سامع که کلمه زید خورد و شنید کلمه زید را، ولو از دیوار بشنوه، ولو از حیوان طوطی را مثلا تربیتش کردن که میگه زید، اگر از لسان طوطی کلمه زید را شنید، معنای زید که همون جسم خارجی باشد در ذهن این آقای سامع نقش میبنده، در حالی که اگر اراده هم جزء معنا بود باید لافظ هم زید را استعمال بکند و هم معناش را چه کار بکنه؟ اراده بکنه. بله بله، البته معذرت بخوام، لفظم بدون معنا ما نداریم. اونی که اولا و به ذات هست معانیست و افراد ناچار هستن این معانی که در ذهنشون هست این معانی را به غیر منتقل کنن. حالا راه انتقال چی هست؟ همش البته الفاظ نیست، آسانترین راه لفظه. گاهی ممکن است راه انتقال کتابت باشه، گاهی ممکن است راه انتقال لالبازی باشه، با دست و با چشم و با ابرو معنا را به شما بفهماند. اما از بین این دوالی که شما را به معنا دلالت می کنند، در بین این دوال از همه اینها راحت تر و آسان تر و بی درد سر تر چیه؟ فاز را وضع کرده اند که شما برید سراغ معانی. پس همین که شما وضع بدونید، معنای لفظ را بدونید، لفظ را بشناسید، وضع هم بشناسید، تا کلمه لفظ به گوش شما خورد معنا در ذهن شما نقش می‌بندد. در حالی که اگر لفظ زید برای این هیکل خارجی با قید اراده وضع شده بود، باید طرف اراده هم داشته باشه. اگر اراده نداشت دیگه این استعمال استعمال حقیقی نیست. وقتی استعمال استعمال حقیقی است که لفظ در تمام موضوع اون له استعمال بشه و تمام موضوع اون له یکیش اون جسم خارجی است، یکی هم مراده بودن، در حالی که اینطور نیست. لا من حیث و هی مرادتون للافظه ها، الفاظ وضع نشده است در مقابل معانی از حیث این که معانی مراد لافظ هستند. چرا برای معانی من حیث و انها مرادتون وضع نشده؟ لما عرفته، برای اون چه که شما سابقا دانستید و ما خدمت شما عرض کردیم، گفتیم در مقام استعمال بالاخره باید ما قصد بکنیم معنا را به انها قصد، قصد بکنیم حالتن للغیر را، قصد بکنیم مستقلن را، قصد بکنیم که این معنا مراد ماست. همه اینها از کیفیت های استعماله و کیفیت استعمال رتبهش از موضوع له متأخره. لما عرفت بما لا مزید علی من ان قصد المعنا، قصد معنا علا انهایهی، بر انهای قصد، قصد عالیت، قصد استقلالیت، قصد مراد بودن، چی مراد بودن، همه اینها من مقومات الاستعمال، اینها از مقومات استعماله و چیزی که از مقومات استعمال شد نمی شود قید مستعملون فیه باشه، چون مستعملون فیه و موضوع له رتبتن بر استعمال چی هستن؟ مقدم هستن. استعمال یعنی به کار بردن لفظ در معنا، پس معنا باید رتبتن بر این به کار بردن چی باشه؟ مقدم باشه. حالا اگر بخواهد اینی که از کیفیت‌های استعماله قید و جز باشد برای موضوع اون له، لازم میاد شیء بر خودش تقدم پیدا بکنه و تقدم الشیء علی نفسهی محال و ممتنع. فلا یکاد و یکون، چون این از مقومات استعمال هست نمی شود از قیود مستعملون فیه باشه، و الا لازم می آید تقدم و شیعه علا نفسه. این از قیود استعماله و استعمال رتبتن از موضوع له متأخره. حالا اگر قید موضوع له بشه همین تقدم و شیع لازم میاد. هازا، این یک دلیل. دلیل دیگر مضافن الا ضرورت صحت الحمل، اگر شما گفتید زیدون قائمون، قائمون را بر زید حمل کردید، این هم صحیح هست یا صحیح نیست؟ صحیحه. هیچ تصرفی هم نمی کنید، هیچ تجریدی هم نمی کنید، در حالی که اگر معنای قائم به ما انه مرادون بود، وقتی حمل قائم بر زید صحیح بود که شما این مراد بودن را از لفظ قائم تجرید بکنید و حذف بکنید. پس همین که بدون تصرف و بدون تجرید ما میبینیم حمل قائم بر زید صحیحه، میفهمیم که معنای قائم یعنی همون کسی که صدر عنه القیام، نه صدر عنه القیام بما انه مرادون، این نیست دیگه. ولما عرفت بما لا مزید علی من ان، بله، هازا مضافن الى ضرورت صحت الحمل و الاسناد. حمل و اسناد صحیح است فی الجمل، صحیح است بلا تصرفین، بدون این که ما در الفاظ یعنی در موضوع و محمول تصرف بکنیم. بدون تجرید میبینیم حمل قائم بر زید صحیح است بلا تصرفین فی الفاظ الاطراف، که الفاظ اطراف یکی موضوع است و یکی موضوع اون له، یکی مسند است که فعل باشه و یکی مسندون اله که فاعل باشه. ما انهو، در حالی که شأن این است، لوکانت موضوعتن لها، اگر الفاظ وضع شده بود برای معانی، به ماهی مرادتون، که این مراد بودن هم جزء معنا بود، وقتی حمل صحیح بود که این مراد بودن را از قائم بگیریم، چون عرض کردیم قائم با قید مراد بودن مغایر است با زید با قید مراد بودن، و ما مغایر را بر مغایر میتوانیم حمل بکنیم. میتونیم بگیم هو هو. چه وقت میگیم هو هو؟ وقتی که واقعا اینها یکی باشن و با هم تغایری نداشته باشن الا مفهومن. بلا تصرفن فی الفاظ الاطراف، ما انهو لو کانت موضوعتن للمعانی به ماهی مرادتون لما صحه، باید حمل صحیح نباشد بدون تصرف، باید تصرفی بکنیم، یعنی مراد بودن را از قائم و از زید بگیریم. بداهتا، از کجا می فرمایید این دلیل برای این که پر واضحه؟ ان المحمول على زیدن فی زیدن قائمون، وقتی ما میگیم زیدون قائمون چیشی را بر زید حمل میکنیم؟ قائم را. والمسند الالفائل، اونی که به فاعل اسناد داده میشود که زید باشد، فی ضرب زیدون مثلا، اون خود قیام است یا قیام به ما هو مرادون، خود ضرب است یا ضرب به ما هو مرادون، خود ضرب است به فاعل اسناد داده می شود و خود قیام است بر زید حمل می شود. پس اینها نفس القیام و ضرب، لا به ما هما مرادان، نه با قید اراده، چون اگر قید اراده اضافه شد دیگه قائم با زید با هم تفاوت دارن یا ندارن؟ هر اراده ای خودش یک وجود مستقل، یک جزئی مستقله، پس میشه مغایر با اون، و مغایر را نمیتوانیم بر مغایر هم کنیم. نمیتونیم بگیم او اوست، قائم چیزیست و زید چیز دیگری. میتونیم بگیم زید امر است؟ نه، ولی میگیم زید قائم است. زید جسم، قائم هم یک معنای حدثی است که ما حملش میکنیم بر کی؟ بر زید. نمیتونیم بگیم زید زیده. حالا اگر قید اراده ضمیمه شد به قائم، قائم میشود مثل امر، زیدم که زیده. همینطور که نمیتونیم بگیم زیدون امرون، نمیتونیم بگیم زیدون قائمون، مگر این که اون قید مراده بودن را چه کار بکنیم؟ ازش بگیریم. این هم اشکال دوم. اشکال سوم، ما انهو یلزم، لازم می آید که این طور موارد، این اسماء اجناس این طوری وضعشون عام باشد و موضوع اون لهشون خاص باشه. برای اینکه ما عرض کردیم چه اراده ای بحث شده است، آیا قید موضوع اون له هست،
مفهوم الاراده یا اراده حقیقیه؟ کدوم یکی؟ دیروزم اراده حقیقیه. و اراده حقیقیه جزئی ذهنی است، جزئی است که در ذهن طرف، و هر جزئی غیر از اون جزئی دیگره. و وقتی جزئی ذهنی قید برای موضوع له شد، موضوع له شما خاص است یا عام؟ خاصه. پس لازم میاد اینها وضعشون عام باشد و موضوع لهشون چی باشه؟ خاص باشه. اشکال سوم، مع اگر این قید مراد بودن جزء باشد، لازم می آید کون و وضع عامت الالفاظ. اصلا باید وضع عام، موضوع له عام ما نداشته باشیم، باید همه موضوع لهشون خاص باشد. لازم میاد وضع عامت الالفاظ عامن و الموضوع له خاصا، و موضوع له خاص باشه، چون اراده شد جزئش. کدوم اراده شد جزئش؟ اراده حقیقیه. و اراده حقیقیه اونیست که لافظ اون را چه کار میکنه در ذهن خودش؟ اراده میکند. پس این مصداق ذهنیست و جزئیست، و جزئی وقتی قید موضوع له شد، موضوع له اسمش خاص است یا عام؟ خاصه. ول موضوع له خاصا، چرا؟ لمکان اعتبار خصوص ارادت لافظی. هر اراده لافظ این خصوص معتبره و قید برای موضوع لهه. لمکان اعتبار خصوص ارادت لافظین، چون اراده حقیقیه گفتیم جزء موضوع له هست، علا قولن فی ما وضع له اللفظ. چرا خصوص اراده لافظین؟ فانه لا مجال، جای این نیست که کسی توهم بکند مفهوم الاراده جزء معناست. مفهوم الاراده ای که یک معنای اسمی است، نه، مفهوم الاراده جزء معنا نیست، خود اراده جزء معناست. فانه لا مجال لتوهم اخذ مفهوم الاراده فیه. مفهوم اراده که کاری ازش نمیاد که این بخواد جزء معنا باشه. اگر هم اراده بخواهد جزء معنا باشه، یعنی همون اراده ای که در ذهن لافظ نقش میبنده، و اون مفهوم نیست، اون خود اراده هست. لا مجال لتوهم اخذ مفهوم ارادت فی المعنا کما لا یخفا، دیروز هم اشاره کردیم. و ها که خب، پس ما در طرف محمول گفتیم ما چی را بر زید هم میکنیم؟ علمای اعلام، قائم را، یا قائم به ما انهو مرادون قائم. همین حرفی که در طرف محمول زدید، این این را در طرف موضوع هم بزنید. میگیم موضوع قائم زید است یا زید به ما انهو مرادون؟ خود زیده. قید اراده جزءش هست یا نیست؟ نیست. و ها کذا الحال فی طرف الموضوع، همون طوری که در طرف محمول گفتیم نفس القائم حمل می شود بر زید، در این قضیه موضوع زید قائمون هم نفس معنای زید هست، نه معنا به ما انه مرادون. ان شاء الله تا اینجا روشن شد یا خیر؟ حالا بعضی ها به شیخ الرئیس ابو علی سینا و به محقق طوسی رضوان الله تعالی علیه، به این دو بزرگوار نسبت داده اند که الفاظ وضع شده است برای معانی به ماهی مرادتون، نه برای نفس المعانی. و اول کسی که این اشتباه براشون حاصل شده و این نسبت را داده است، مرحوم صاحب فصول رضوان الله تعالی علیه. برای این که این دو بزرگوار یک جمله ای گفتن که از اون جمله ایشون یه همچه تصور غلطی کرده. مرحوم شیخ الرئیس و مرحوم محقق طوسی رضوان الله تعالی علیه ما گفتن ان الدلالت تتبع الاراده، دلالت تابع اراده است. و خیال کردن که مرادشون همون دلالت لفظیه وضعیه هست. پس وقتی دلالت لفظیه وضعیه تابع اراده شد، پس اراده جزء موضوع اون له هست یا نیست؟ هست. در حالی که مرحوم آخوند میگن ایشون در حرف این دو بزرگوار دقت نکردن، اصلا این دو بزرگوار کاری با موضوع اون له ندارن، کاری با وضع ندارن، کار با دلالت دارن. ما دو نوع دلالت داریم، یک دلالت دلالت تصوریه و یک دلالت دلالت تصدیقیه. دلالت تصوریه عبارت است از اختار المعنا فی ذهن سامع. حالا این اختار المعنا با لفظ باشه، لفظش با قصد باشه، بدون قصد باشه، با نوار ضبط صوت باشه، با هر چه میخواد باشه، کسی که علم به وضع داشت و لفظ را هم میشناخت، با استماع لفظ معنای اون لفظ در ذهنش چه میشه؟ حاضر میشه. این اختار المعنا فی لفظ اسمش چیه؟ الدلالت و تصوریه. یعنی با گفتن زید تصور معنا در ذهن آدم چیه؟ معنا در ذهن آدم متصور میشه، نقش میبنده، محقق میشه، حاصل میشه. اما یک دلالت هم دلالت تصدیقیه هست، دلالت تصدیقیه‌ای که کار سامع. اون عبارت از اینه که سامع یقین حاصل کنه و علم حاصل کند به این که مفاد این جمله ای را که شخص متکلم گفت، این مفاد این جمله مرادش بوده. این تو خواب این حرف را نزد، در حال مستی این حرف را نزد، اول تصور کرد معنا را، بعد هم اراده کرد و بعد الاراده آمد لفظ را چه کار کرد؟ استعمال کرد. حالا من میام تصدیق میکنم، میگم بله این آقا این معنا را اراده کرده است. ایشون میفرماید این که شیخ الرئیس و محقق طوسی فرموده ان الدلالت و تتبع الاراده، مراد این دلالت تصدیقیه است، اصلا کاری با وضع نداریم، این مال مرحله استعماله. و گفتیم مرحله استعمال رتبتاً از وضع چیه؟ متأخره. وقتی شخص متکلم جمله ای را گفت و از من تصدیق خواست که شما بیا من رو تأیید بکن، حالا بنده که تصدیق میکنم، تصدیق من عبارت از این است که این آقا مفاد این جمله را اراده کرده است یا نکرده؟ نکرده است. پس این که میگوییم الدلالت و تتبع الاراده، کاری با وضع و موضوع اون له نداریم، بلکه جملاتی که اشخاص میگوین و از ما تصدیق میخوان و ما تصدیقشون میکنیم، تصدیق ما عبارت است از این که بگیم مراد بوده. پس این دلالت تصدیقیه تتبع الاراده، تا طرف اراده نداشته باشد تصدیق هست یا نیست؟ این را میخوان بگن تابع اراده است، نه دلالت لفظیه وضعیه. دقت بفرمایید. و اما ما حکی عن العلمین، اون چه از شیخ الرئیس ابو علی سینا و شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیهما نقل شده است که من مسیرهما، این دو بزرگوار نظر داده اند و فرمودن ان الدلالت تتبع الاراده، گفتن دلالت تابع اراده است، تا طرف اراده نداشته باشد مضمون را اینجا دلالتی در کار نیست. خب این فلیس ناظرن، این تبعیت دلالت للاراده، این لیس ناظرن الا کون الالفاظ موضوعتن للمعانی به ماهی مراده. نمیخوان بگن الفاظ برای معانی به ماهی مرادتون وضع شده، چه در دلالت تصوریه و چه در دلالت تصدیقیه، همچه حرفی نمیخوان بگن. کما توهمه بعض الافاضل، کما این که صاحب فصول یه همچه توهمی کرده ان، بلکه نظر اینها چیز دیگری است، بل ناظرون الی ان علی معانی ها، دلالت الفاظ بر معانیش به دلالت تصدیقیه، که دلالت تصدیقیه معناش چیه؟ معنای دلالت تصدیقیه این است، یعنی دلالت الالفاظ علا کون این معانی مراد لافظ بوده است یا نبوده. اینه بهش میگیم دلالت تصدیقیه، ای دلالت الالفاظ علا کون المعانی مرادتن للافظه ها، همچه دلالتی تتبع و ارادته ها، تا لافظ اراده نکرده باشد میتونیم بگیم مرادش بوده. مراد کجا هست؟ وقتی طرف چه کار کرده باشه؟ اراده کرده باشه. این تتبع و ارادته ها من الالفاظ و یتفرع علیها، این دلالت تصدیقیه متفرع بر اراده هست، تبعیت مقام الاثبات للثبوت. شما چه وقت علم به مراد پیدا می کنید؟ وقتی واقعیت اراده وجود داشته باشه. تا واقعیت اراده وجود نداشته باشه میشه شما علم به مراد پیدا بکنید؟ نه. پس بنابراین این دلالت تبع اراده هست و متفرع بر اراده هست، تبعیت مقام الاثبات، مثل خیلی از جاها که مقام اثبات تابع ثبوته. یعنی شما چه وقت ظاهرن به چیزی علم پیدا می کنید؟ مقام اثبات یعنی مقامی که آدم علم به چیزی ظاهرن پیدا می کنه. چه وقت آدم علم پیدا می کنه؟ وقتی اون چیز در واقع وجود داشته باشد یا نداشته باشد. پس وقتی ما به مراد علم پیدا می کنیم که خود اراده لافظ تحقق داشته باشد. این تبعیت مقام الاثبات للثبوت، یعنی مقام علم به اون مراد للثبوت، تا خود اراده نباشد علم به اراده حاصل نمی شود. و تفرع الکشف علی الواقع المکشوف، من که علم به مراد پیدا می کنم لازمه اش این است که مکشوف ما که اراده شخص لافظ باشد تحقق داشته باشه. پس این دلالت تبع اراده است، اراده مکشوف است و دلالت کاشف. این دلالت مقام اثبات است و خود اراده مقام ثبوت. بنابراین و یتفرع علیها، و متفرع است بر این دلالت تبعیت و مقام الاثبات للثبوت و تفرع الکشف علی الواقع المکشوف. فانه لولا الثبوت فی الواقع، اگر واقعا اراده نداشت لافظ شما چجور علم به اراده پیدا می کردید؟ فانه لولا الثبوت فی الواقع، اگر اراده لافظ در واقع و نفس الامر ثابت نباشد، لما کان للاثبات والکشف والدلالت مجالون، دیگه برای اثبات و علم یا برای کشف، کشف تا مکشوف نداشته باشد که کشف نیست دیگه. پس تا مکشوف نباشد و تا ثبوت نباشد عرض می شود که مقام اثبات نیست. تا این که مراد نباشد دلالت تصدیقیه که علم به مراد شخص لافظ باشد نیست. بنابراین خیلی واضحه، فانه لولا الثبوت، اگر اراده در مقام ثبوت و در واقع وجود نمی داشت، لما کان للاثبات مجالون و لما کان للکشف مجالون و لما کان للدلالت مجالون. کدوم دلالت تصدیقیه یا تصوریه؟ تصدیقیه. چون دلالت تصدیقیه معناش این بود که این معنا مراد لافظ هست یا نیست؟ مراد لافظ هست. پس این دلالت تبع اون اراده است، تا نباشد این دلالت هم نیست. ولذا لابد من احراز کون المتکلم به صدد افاده، باید بدونیم که متکلم در مقام افاده مرادش بوده است، فی اثبات ارادت، در این که میخواد اثبات کند اون چرا که ظاهر کلامش هست و دلالته علل اراده، لفظاً بر اون اراده دلالت دارد. و الا لما کانت لکلامهی هازه دلاله، اگر واقعاً در صدد افاده نبود و در صدد بیان مرادش نبود، دلالت تصدیقی وجود می داشت یا نمی داشت؟ نمی داشت دیگه. و الا لما کانت لکلامهی هازه دلاله، و ان کانت له دلالت تصوریه، بله کلامش دلالت تصوریه داره. چون گفت دلالت تصوریه چیه؟ اختار المعنا فی الذهن، اون دیگه تابع اراده هست یا نیست؟ تابع اراده نیست. بله و ان کانت لکلامهی الدلالت تصوریه، معنای اون چیه؟ ای کون و سمائهی، سماع لفظ موجبن لاختار معنا، از این که معنا در ذهن ما خطور کنه و در ذهن ما تحقق پیدا بکنه. لاختار معناه الموضوع له ولو کان من وراء الجدار، ولو صدا را آدم از پشت دیوار بشنوه و اصلا طرف را نبینه، یا کلام را از کسی بشنود که شعور ندارد، او من لافظن بلا شعور، یا لافظی که بدون اختیاره، مجبورش کردن گفتن باید بگی زید و الا میکشیمت، اینم میگه زید. پس کسی که کلمه زید را بدون اختیار میگه یا بدون شعور میگه، یا ما از پشت دیوار میشنیم و طرف را اصلا نمیبینیم، باز معنا به ذهن ما خطور میکند. و صلی الله علی محمد و آله اجمعین.